سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. نگاهی به روایات پرعظمت کامل الزیارات برای هر کسی که اهل دقت در عالم، هر کسی که دنبال این هستشون سعادت ابدی رو برای خودش انشاءالله تعالی فراهم کنه و به راحتی از کنار مسائلی که برای او ماندنی است، یک، او رو بالا میبره، دو، از انحرافات جلوگیری میکنه، سه، سبب میشه که انسان نسبت به بعض از ایام عنایت خاص بکنه. از جمله این طرق انسان سازی، تربیت به نحو کامل، این پیاده روی ایام اربعینه. من هر ساله به رفقا توصیه کردم، توصیه در قالب التماس، به این که اگر مشکلی از جهت خانواده ندارن یا مرجع بزرگوارشون اشکالی نمی کنن یا از جهت آموزشی مشکلی نیست، سعی کنن این رو ترک نکنن، از دست ندن. خیلی مؤثره، آثارش آثار عجیبی است، هم در حین و هم در بعد. بر صورت انسان کاری بکند که وجود مقدس و ملکوتی سید و شهدا سلام الله تعالی علیه، وجود مقدس امیر المؤمنین ارواح له الفدا و ولی از ارواح العالمین له الفدا به اون نظر خاص بکنن، بارش رو میبنده. همه تلاش ما باید این باشه که سعی کنیم یه جوری رفتار بکنیم که بتونیم امضا رو کسب بکنیم. اون وقت این سفر از این سفر هاست، سفر بسیار عجیبیه، بسیار عجیب، وجدانیست، هم برای خود ما، هم برای کسایی که رفتن. همه این رو تصدیق کردن که آثار این سفر، سفر بسیار پرعظمتیست، آثارش آثار عجیبیست. انشاءالله تعالی همه توفیق پیدا کنیم به این سفر. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی است، نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی سلام و صلوات الله علیه رو صلواتی مرحمت کنیم. بحث در مورد متا بود. فرمودن الا خمست اوجهن، اولیش اسم استفهام، دومیش اسم شرط. اسم شرط که حالا بنابر اکثر جزم فعلین میده. این شعر رو مثال زدن: انا ابن جلا و تلا و سنایا متى از الامامت تعرفونی. این شعر بنابر بیان شرح ابیات مغن لبی جلد 4 از صفحه 6 به بعد 4 ترکیب دارد، 4 اعراب دارد، فلذا 4 معنا. ما نمیرسیم همه اونا رو بحث کنیم، خدمت رفقا عرض میکنیم که فقط یکیش رو که بیشتر مورد عنایته اون رو عرض میکنیم. ابن جلا بنابر بیان شرح ابیات مغن لبی در مورد الرجل المعروف و المشهور به کار میره. این یه اصطلاح شده، وقتی کسی میخواد بگه من فرد معروف شناخته شده ای هستم میگه انا ابن جلا، نه اینکه من پسر انسان شناخته شدم. نه، این بیان بیانی نیست که با کتاب شرعبیات مغن لبیب سازگار باشه. تلا اسم مبالغه است. سنایا از مبرد نقش شده در کاملش ید طریق و فلجبل. تلا و سنایا کسی که بسیار بالا میره از راه‌های سخت، ید طریق و فلجبل، راه در کوه. میدونید که راه در کوه رفتن خیلی مشقت داره. تلا و سنایا یعنی کسی که کوشش میکنه تا به امور عالیه دست پیدا کنه و این مشقت رو به خودش میخره برای این معال الامور. از لسان جلد 15 325 الوضع و ضد و رفع. امامه رو که دیروز عرض کردیم، لسان جلد 9 404 من لباس رأس معروفتون، امامه عرض کردیم صحیحه. متا از الامامت تعرفونی، شعر که دیگه ترجمهش کاری خاصی نداره. موقعی که زمانی که بر می دارم امام امرا تعرفونی، می شناسید مرا. این یعنی چی؟ جناب شارح ابیات مغن لبی در اینجا فرمودن چشم، فرمودن این دو بیان داره. من یک بیانشو عرض میکنم، یکشو شما ببین. معمولا اگر کسی حالت عادیش به یه صورت خاص باشه، وقتی اون حالت عادیش عوض میشه تو وهله اول سبب ناشناسایی میشه. شما وقتی ملبس نیستید، ملبس میشید، بعد یهویی با رفقاتون مواجه میشید، دفعه اول سبب خدمت شما عرض شود که نگاه های عمیق واقع میشید. این به خاطر این است که خب تا الان هیئت عادی شما غیر تلبس بوده، وقتی متلبس میشید اون وقت خدمت شما عرض شود که ناشناخته میزن. اینم همینه، میگه حالت عادی من این بوده که من امامه به سرم نداشتم، شما من رو بدون امامه میشناسید، فلذا متا از الامامت تعرفونی، اگر امامم رو بردارید میفهمید من همونی هستم که چرا شما من رو میشناسید. بیانات دیگه یم آیون دارن که ازش میگذریم، نیاز نیست به بیان. بفرمایید. نه دیگه، به خاطر همین از لسان تقدیم معذر کردم. الواز لسان جل خدمت شما عرض شود که رف ضد و رف یعنی خدمت شما عرض شود که برداشتن. متا از الامامه، موقعی که امامه را برمیدارم تعرفونی. رف یعنی بالا بردن و وز یعنی خدمت شما عرض شود که برداشتن. حالا شما می فرمایید که رف به معنای برداشتن وضع به معنای گذاشتنه. حالا شاید من الان اینجوری ذهنمه با یاد داشته ایم که اینجا دارم همین است که برداشتن، ولی باز حالا میشه لغت رو ببین. و قال الامام علی ابن الحسین علیهم السلام، اینم قشنگه، اللهم و متا وقفنا. قبلی مثال بر این بود که متا بر سر فعل مضارع به کار رفت، جزم داد، ازع بود، منتها چون التقاء ساکنین با امامه شده بود عرض کردیم متا ازع الامامتا، اینجا بر سر فعل ماضی به کار رفته. و متا وقفنا بین نقصن، بین دو زیان، که یکیش فی دین او دنیا، یکیش در دین، یکیش در دنیا. خب متا وقفنا چی بشه؟ فاوق النقص به اسرع هما فناعن، اونی که زودتر پایان میپذیره نقص و زیان و ضرر رو در او قرار میده، یعنی ضررهای ما بخورد به ضررهای دنیوی، به دین انسان ضرر نخورد که دیگه اون وقت سعادت ابدیش زیر سوال میره و مشکل دار میشه. این همان از مضمون همون ادعیه است که الحمدلله تعالی موفقی در ماه مبارک رمضان، غیر ماه مبارک رمضان، اونجا که فرمود در اون بیان شریف که اللهم اجعل لا تجعل اکبر همنا الدنیا، یا در مورد دنیا فرمود که نقص و زیان رو در دنیا قرار بده، اینم تقریبا همون بیان. و اسم مرادف للوسط، اسم مرادف با وسط، معانی نب جلد 4 صفحه 191 می نویسد در این استعمالش متا ظرف است به معنای بین، وسط به معنای بین. جناب سیوتی هم در همول حوامش جلد 2 376 همین رو نقل کرده. جناب سها جلد 5 جوهری در سها جلد 5510 سمع ابو زیدن بعضهم یقول، از بعضی از عرب ها شنید که اینا میگن وضعته متا کمی ای وسط کمی، وسط آستینه. لسان جلد 13 صفحه 19 و 20 دارد. و حرفون به معنا من او فی، ببینید تو این استعمالش دیگه استعمالیست که به معنای حرف جر من از اوفی. و ذالک فی لغت حزیلن یقولون، جناب حزیل اخرجها متا کمهی، خارج کرد اون شی را که جناب استاد حجت خراسانی، حالا من نمیدونم به چه قرینه ای، لابد ایشون قرائنی داشته، در جلد 5438 ایشون نوشتن ها میخوره به اون سوسمار، اخرجها اون سوسمار رو متا کمهی ای من کمهی، از آستینش. یه نکته‌ای که در این عبارت هست این است که این ذالک مشارون الیهش چیست؟ به کجا میخوره؟ به نظر شما میاد که ظهور عبارت در چی باشد؟ حرفون به معنا من اوفی و ذالک فی لغت حزیلن یقولون اخرجها متا کمهی ای من کمهی. به نظر شما ظهور در چی داره؟ خب بله حرف که هست، این ذالک رو بزنیم به این دوتا معنا، معنای من فی، یا بزنیم فقط به فی، یا بزنیم فقط به من، به من بزنیم. چرا؟ مثال انحصار میاره؟
نه، یه بحث بودن.
خب نه، بحث که اصلا دیگه از اسم تمام شد، وارد حرف شد، حرفون به معنا من اوفی تو این که هیچ بحثی نیست، ولی آیا به معنا من یا به معنا من اوفی؟ جناب دسوقی جلد 2 286 فزده به این المعنیان الاخیران، یعنی همین من اوفی. جناب استاد حجت خراسانی دام از الله در همین جلد 5438 زدن به این دو معنا. ولیکن یه مشکلی که ما داریم این استش که کتب لغت یاری نمی کنن تا اون حدی که من دیدم. مثلا همون سهاه آدرسی که دادم خدمتون جلد 5510، ایشون از اسمعی نقل میکنه که متا فی لغت غزیلن قد تکونو به معنا من، ندارد به معنا من اوفی. لسان تو همون آدرسی که دادم جلد 13 صفحه 19 و 20 همین جوریه که میگه لغت غزیل این رو به معنای من میگیرن. سیوتی در هم الحوامش جلد 2 375 میفرماید والجر به ها لغتون لغزیلن به معنا من. این قرائن به این سمت ما رو میبره که زالک رو فقط بزنیم به من، اتفاقا با اسم اشاره دور بودنش هم سازگاره و با اون مثالی هم که ابن شام بعدش زد اخرج حامت ها کمهی ای من ها قد کردی. این هم نشون میده که به نظر میاد که به معنای فی قائل دارن، لسان نفی کرده، در لسان نفی شده، ولیکن این که لغت غزیل به معنای فی باشد این مشکله. البته از بعضی از بیانهایی که در لسان موجود است به دست میاد که وسط معنایش که غزیل به کار برده، وسط نفی. حالا این قرائن شما بیشتر تحقیق کنید، این قرائن نشون میده که به معنای من باشه نه به معنای فی. حالا شما بیشتر تأمل کنید، زیادم مهم نیست، یعنی آنچه مهم آن است که این برشاد به معنی فی به کار رفته، ولی حالا ما از لحاظ عبارتی بخوایم درست کنیم ظاهره این است که بخورد به معنی من. وقتل ففی قول بعضه وزعت و حومت ها کمی، در این قول از عرب. شما در مباحثه تأمل کنید ببینید میتونیم این رو بزنیم به غزیل، چون در مغن لبی بعد از مثال اخرج حامت ها کمهی یه شعری این وسط بوده، بعد ابن شام نوشته وقت لففی قول بعضه هم کردی؟ بعض از عرب وضع تهومت ها کمی فقال ابن سیده، این رو باید ابن سیده خواند. ابن سیده همون کسیست که صفحه 155 کتابتون اونجا میبینید که ابن هشام میفرماید که قال صاحب المحکم، صاحب المحکم همین ابن سیده است. بغیت الوعات صفحه 601 علی ابن احمد اندلوسی کانه حافظن لم یکن فی زمانهی اعلم و من به نحوه و لغت و الاشعار. اینه که ابن شام او رو بزرگ میپندند، متوفای 458. این ابن سیده است. شما در مغنی ابن سید هم دارید، بعض از اساتید من خدا حفظشون کنه، من هرچه دارم از اساتیدم دارم، پاشونم میبوسم، ولی یادم میاد اینجا رو ابن سیده میخوندن، این غلطه، این ابن سیده است. بله یه ابن سید هم ما داریم که رفقا صفحه 204 کتابتون میبینید ابن هشام تو بحث کعنه میگه ابن سید البتلیوسی، اون با ابن سیده تفاوت کنه، این ابن سیده است. فقال ابن سیده به معنا فی، ببینید الان صاحب المحکم میفرماید اینجا وضعته متا کمی ای وضعته فی کمی، پس فی به کار رفته. این نمال کلام که آیا غزل میگه یا نمیگه. و قال غیر ابن سیده به معنا وسط، وضعته متا کمی ای وضعته وسط کمی. و کذالک مثل همین اختلافی که در وضعته متا کمی شده، اختلاف شده فی قول ابی ذؤیب در حالی که یصف الصحابه، عبر رو داشت توصیف میکرد با این بیان، شرب نبه ما البهره سمت رفعت متا لججن خضرن لهن نعیجو. ابن هشام این شعر رو در مغنی یکتونم آورده، منتها در مغنی الادیب حذف شده. در بحث من تبعیزیه ابن هشام می فرماید به ما البهر ای من ما البهر، و این باب معنای من تبعیز است، البته در مغنی الادیب حذف شده. شرب نه ضمیرش می خورد به همون خدمت شما را شود ابرها. لجج جمع لجه کثیر الماء، نعیج ای مره اون بادی که با سرعت حرکت میکنه و همراه با صدا، سریع معصود. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. نوشیدند آن ابرها، از آب دریا. این همون چیزیست که در علوم سوم دبستان چهارم دبستان بحث تشکیل ابر است که از چه ها؟ از آب دریا، بخار شدن از غیره. این شرب نه اینجا معنای خدمت شما عرض شود که حقیقی نداره. سپس بالا رفتن. حالا فقیل که لسان جلد 13 صفحه 19 و 20 می فرماید این قیل قول اسمعی است. اسمعی این شعر رو لسان میاره و میگه اسمعی این رو به معنای من گرفته، متا رو به معنای من لججن گرفته. و قال ابن سیده به معنا وسط. حالا تو اینجا اگر گرفتیم متا رو به معنای من، باید از ترجمه کنیم. اگر به معنای وسط گرفتیم، باید به معنای بین ترجمه کنیم، وسط و بین. از حالا من طبق من ترجمه میکنم. از آبهای زیاد انبوهی که برای آنها سرعت حرکت همراه صدا بود. اگرم به معنای مطار به معنای وسط کردید که به جای از ترجمه میکنید وسط. فقیل اسمعی به معنا من و قال ابن سیده به معنا وسط. ببینید این نشون میده ابن سیده هم معنای فی رو قبول دارد، هم معنای وسط رو قبول دارد. تو متا وضعت و متا کمی فرمود به معنای فیه، تو اینجا فرمود به معنای وسط است. رفقای عزیزم این شعر رو در شرح ابیات مغنی لبیب جلد 3 صفحه 309 هم ملاحظه بفرمایید. صفحه 309. خب تمام شدیم بس. موز و منزو. در مورد مرز و منزو ابن هشام در مغنی لبیب اول دو تا بحث کرده که این آقایون انداختن و اون دو تا بحث خیلی بحثای خوبی است. بحث اولی که کرده اینه که آیا مرز و منزو بسیط بودن یا اینکه مرکبه فلبتدا بودن، اون وقت صارتا کلمتا واحده. صحبت کردی. اینو اونجا بحث کرده جناب ابن شام در مغنی النبی. این آقایون انداختن. اون آقایونی که قائلند که این مرکبه بوده در اصل، تو این که از چی ترکیب شده باز اختلاف داره. من یه قولشو نقل میکنم که انشالله تعالی اون قول رو تو همین مباحث خواهیم دید. فرمودن که منزو تشکیل شده از من و زو موصول، زو تائیه، من زو بوده که تبدیل شده به من زو. اقوال دیگه ای هم هست، آدرس میدم رفقای عزیزم رجوع کنن علاوه بر مغن لبی. نکته بعد که محل بحث بوده این که آیا موز و منزو لغتان مستقلتان اصلیان یا اینکه نه رابطه شو فرع و اصله. منزو اصل است و موز فرع است. موز همان منزو است به حذف نون. اینجا مثل ابن ملکون قائل است به این که اینا لغتان اصلیتان مستقلتان، ولیکن یه عده قائلن که نه موز فرع منزو بوده به حذف نون. خب اینم آثاری دارد. شما این بحث رو در مغنی یک دارید در لعله. اونجا بحث این است که لعله با عله لغتان مستقلتان یا رابطه شو فرع و اصله. اگر لغتان مستقلتان باشن لعله یه لغتیست که وضعش از اول به صورت لعله بوده، ولی اگر یک کسی گفت لعله فرع عله است، اون وقت بعد بحث کند که این لام چه نوع لامیه. آثار دارد این لامش چه نوع لامیه که منم در مغنی یک در مباحث هم تقدیم مصدر کردم. اینجام این مباحث اثر دارد. مثلا مثل صاحب معان نه جلد 3 73 میفرماد قد قالوا ان اصل موز منزو. بعد 4 دلیل برای شما میاره. 4 دلیل. خب چرا خودشون رو معطل میکردن؟ چون این ثمر دارن. بعد معانی نه برای شما مینویسد منزو لغت اهل حجاز بوده طبق بعضی از انزا و موز لغت بنی تمیم بوده و البته اهل حجاز بعدها از موز استفاده کردن. خب رفقا یه بحثی شما در ادبیات دارید، همون بحث رو در اصول هم دارید. آیا ما قائل به مشترک لفظی بشیم یا قائل به مشترک لفظی نشیم؟ درک کردید؟ ببینید الان صاحب معانی نفرمود منزو لغت اهل حجازه و موز لغت بنی تمیم. یکی از ادله پذیرفتن مشترک لفظی این است که بله لغات مختلف می اومدن لغت‌های متفاوت رو واسه یه معنای قرار میدادن، اون وقت این تبادل صورت میگرفت. پس باید قائل بشویم به مشترک لفظی. خیلی باید قائل بشیم به مشترک لفظی. ما تو مباحثمون گفتیم برای ما چون از الکتاب سیبوی در الکتاب میفرماید باید مشترک لفظی رو قبول کنید. فلذا تن به اقوالی که گفتن ما مشترک لفظی نداریم چه در ادبیات چه در اصول ندادیم. اینو میخواستم بگم که این نکته که از معانی نفع عرض کردم برای رفقا محل دقت باشه. بفرمایید. میگه قد قالو 4 تا دلیلم میاره. ظاهر کلام این است که خودش هم میخواد تلقی به قبول بکنه و از کلمونم نقلیه. عرض کردم نقلی. بله نقلی. نکته بعد این استش که همین بحث اصل و فرع رو رفقا میتونن در سبان جلد 2 229 ببینن. در هم جلد 2 163 به بعد ببینید. نکته آخر این بحث این که شما اگر در بعضی از استعمالات مز و من و منز رو دیدید به کسر میم، این رو غلط نپندارید. تو همین آدرس هایی که تقدیم محضر کردم مثل جناب سبان و دیگران فرمودن که قال ابن مالکن بنی سلیم، قبیله بنی سلیم مز و منز استفاده میکنن به کسر میم، هم همول احوامه دارد هم سبان. شما مباحث مز و منز رو در سیوتی 212 و 217 خوندید، 212 و 217. حالا ابن هشام مبسوطتر اینها رو تقدیم محضر شما میکند، ولی از ابن هشام کاملتر عباس حسنه. وافی جلد 2 480 بحث میکنه، بعد میبینه این بحث بحث پرکاربردیست، دوباره در صفحه 502 شروع میکنه بحث کردن تا چند صفحه بحث میکنه. رفقای عزیزم لسان رو هم اینجا دیدنیست، غفلت نکنید. لسان جلد 13 صفحه 194. نوع بحثی که آقایون دارن بر اساس کاربرد ما بعد مز و منظور، اتفاقا ابن هشام هم از همین حیث بحث میکنه. لهما ثلاث و حالاتن به اعتبار ما بعدشون، به اعتبار ما بعدشون یا مجرور به کار میره یا مرفوع به کار میره یا جمله اهم از اسمی و فعلیه. اسمی و فعلیه ابن هشام از همین باب بحث کرد، چون در این ما بعد مز و منزو اختلاف از بین مکتب کوفه و بصره، الانصاف فی مسائل الخلاف هم شما اینو بحث کرده خیلی دقیق مجتهدانه. الانصاف فی مسائل الخلاف صفحه 316. لهما ثلاث و حالاتن احداهما ان یلیهما اسم مجرور، اسم مجرور بعدشون بیاد. در اینجا دو قول داریم، ادلی فرمودن مثلا در این مثال ما رأیته موز یوم الخمیس، عنوان مثال موضوع هم همینجور فرق. ادهی فرمودن که موز و موضوع اینها در این صورت اسما مضافان ظرفان، فلذا اون اسم ما بعد اگر مجروله چون مضاف الیه، اون وقت این اضافه از نوع اضافه بیانیه است. ندیدم مثلا زید را، ما رأیت زیدا، زمانی که اون زمان عبارت است از روز پنجشنبه. اینجوری میگن. ادعی به این قائلن، از جمله کسایی که به این قائل است از متأخرین خود صاحب معانی نقل است. وقتی قول مقابل رو نقل میکنه میگه یترجب و اندی این بیان. معانی نقل جلد 3 صفحه 75. شما نی جلد 294 میگه این قول بعضی از بصری هاست. هما اسمان مضافان ظرفان، اون وقت خدمت شما عرض شد که متعلقشون چیه؟ همه رأیتو، این نظر. نظر دوم که نظر مشهور بصریون است، به نظر میاد ابن هشام هم همین قول رو قبول دارن، تصریح میکنن و صحیح انهما حرف جره. نه، اینا قائلن حرف جره مز و مز. اون وقت حرف جره سه تا معنا دارن: یک، به معنای من، دو، به معنای فی، سه، به معنای من و الا معن. من و الا معن چی به معنای منه؟ موقعی که زمان وقوع اسم مابعد ماضی باشد. ماضی باشه میگن به معنای من. مثل چی؟ مثل مثلا این مثال: ما رأیتُهُ مُذ یوم الخمیسه، ندیدم زید را از روز پنجشنبه. از روز پنجشنبه ندیدم زید. به معنای چیه؟ که موقعی که زمان وقوع اسم مابعد حاضر باشن.
حاضر باشن.
ابن هشام اینجا تعبیر نکرد به حال، در صورت که توقع این است که معمولا در مقابل ماضی ما حال بگیم، نه حاضر. دلیل تعبیر به حاضر این است که این مورد امثله‌ای دارد که یه مقدار بیان کلمه حال بر اونها مشکله. فلذا ابن هشام برای دو تا مثال میزنه: ما رأیتُ زیدن مُذ یومنا مُذ آمنا. این که دو تا مثال میزنه میخواد بفرمد چرا من تعبیر کردم به حاضر نه. ببینید، معمولا این که به امسال، سالی که درش هستیم، بگیم حال مشکل غلط نیست، مشکله. ولی امسال رو بهش سال حاضر میگیم. فلذا تعبیر رو عوض کرد به جای حال بخواست یومنا امروز، روزی که درش هستیم. این یه مقدار تعبیر به حال درش اشکال ندارد، آسان است. ولی آمنا تعبیر به حال مقداری خدمت شما از سختی داره. این است که ابن هشام تعبیر به حاضر می کند: ندیدم زید را فی در امروز، فی آمنا در امسال، سال حاضر، روز حاضر. و به معنای من و الاس که اگر اون اس از معدودات باشد، اسامی شمارش شده، شماره ای. مثل کجا؟ اونجایی که میگیم ما رأیت و زیدن مز سلاست ایامه، یعنی ما رأیت و زیدن. خب این وقت اینو چی رو فقا الان بذاریم منو غلا به نظر شما؟
از اول
ها درسته. ما رأیت و زیدن من ابتدائها، ها یعنی ابتدای سبستان ایام، الا انتهائها، انتهائها. ما رأیت و من ابتدای هازن مده الا انتهای ها. من و الا تمام شد. عبارتو بخونم: و صحیح انهما مز و مز حرفا جرن به معنا من انکان از زمان و ماضیا. رفقا، انکان از زمان و ماضیا زمان اسم ماضی باشد، این مشخصه دیگه، یعنی زمان وقوع زمان وقوع اون کلامی که این اسم درش به کار رفته ماضی باشد. وگرنه اسم که اسامی که زمان بردار نیستند و مشتقات هم زمان بردار نیستند، چه برسد به جواب. انکان از زمان و ماضیا
یعنی اون کلامی که این اسم در اون به کار رفته وقوعش در ماضی باشه. و به معنا فی انکان اون زمان حاضرا، دلیل تعبیر عوض کردن هم تقدیم مصدر کرد. و به معنا من و الا جمیعا انکان اون اسم معدودا، نحو ما رأیت و مز یوم الخمیسه، مز یومنا او آمنا، واسه دومی دوتا مثال زد تا دلیل تعبیر به حاضر رو بیان کنه، او مز سلاست ایامن، این هم مثال برای چه ها؟ مثال برای امکان اون اسم معدودا، امکان اون اسم معدودا. یه نکته ای که محل دقت اینجا گوش کنید رفقا، الان تو این اولی که مثال ما این بود، ما رأیت و زیدن مز یوم الخمیسه، اینو چی شده شما ایشون فرمود بفهمید؟ فرمود این مز رو به معنای من از روز پنجشنبه ندیدمش. ارتکاز شما این است که وقتی یه کسی میگه از روز پنجشنبه زید را ندیدم، ارتکازتون این است که چی میخواد بگه؟ هنوزم ندیدم. الان آکه ما رأیت زیدن از یوم خمیس الالآنه، ارتکازات شما همین. پس چرا ابن شام اولی رو نگفت من و الا؟ خب اونم که من و الا است که من ابتدای خواهید در مقابل الا انتهای، نه همچنان ادامه داره، یعنی دیگه تا زمان تکلم، دیگه تا زمان تکلم به این جمله، یعنی الان آنه، الان حال نوت، زمان نوت. اگه چرا این نفر؟ به عبارت این فرض شماره یک و سه چیه؟ که بفرماد که این ما رأیت و زیدن مز ثلاثت ایام، ولی اینجا بفرماید که مز یوم الخمیس، اون وقت اینجا رو مجرور الا یه چیز دیگه بشه، اینجا مجرور الا یه چیز دیگه بشه. این نکته رو عرض کردم به خاطر اینکه بعضی از موحشین مثل جناب استاد حجت خراسانی جلد 5 1440 و مثل جناب دسوقی جلد 2 صفحه 283، اینا شما میبینید این آخری رو دقت کردید، این آخری به معنای من و الا رو اینا اینجوری نوشتن، ما رأیت زیدن من ثلاثت ایام الالآن، الالآن نوشتن. اگر الالآنه پس چه فرقی بین 3 و 1؟ چرا ابنشون جدا کرد؟ چرا؟ اگر هر دوتا مجرور الا الانه، ابن شام چرا یه پسته جدا کرد؟ خود این جدا کردن ابن شام نشون میده یک و سه یکی نیست، اگر نه هر دوتا منو الا دارند. اونجا خوب گوش کنیم، چون همیشه مجرور الا الانه، ابن شام خود الا هم نفهم، چون هر وقتش نطق بشود مجرور الا میشه زمان نطق، اینو که فرمود مز ابتداش مهمه، وگرنه انتها همیشه اگر زمان ماضی باشد الان. ولی اینجا تو مثال مختلف فرق کن، من ابتدای یه زمانی تا انتهای اون زمان، این است که فرمود منو الا، و همین نشون میده اینجا مجرور الا نمیتونه الان باشد، زمان نطق باشد، این غلطه. همونجوری که سرور عزیزم فرمود این من ابتدای یه سه روزی تا انتهای یه سه روز، این در حقیقت میخواد بگه یه سه روزی زید رو ندید، ولی این سه روز کدوم سه روزه؟ پنجشنبه و جمعه و شنبه، جمعه و شنبه و یه شنبه، شنبه و یه شنبه و دو شنبه، همه رو میگیره، همه رو میگیره. ولی این همیشه مجرورش الان است، شروعش از اون مجرور است، انتهاش همیشه الانه. اینو که جناب ابن شام اونجا الان نفرمود چون روشنه، اینجا الان رو فرمود که همین رو درس بده، که مجرور اله در اینجا انتهای اون چی است آقا؟ انتهای اون معدود است. به همین بیانی که عرض کردم، برای اینکه به دلتون اصلا راه ندید که ما یه وقت خدای نکرده اشتباه میکنیم، اعاظمی تصریف دارن. من جمله از اون اعاظم سبانه، جلد 2 228 می نویسد ما رأیته من ابتدای هذه المده الى انتهایها، نه الى الان. وافیس در جلد 2 480 504 505 ما عمل تو کذا من ابتدای شهرن الى انتهای اون شهر. جامع الدروس است در جلد 386. خزری است در جلد 1477. اینا همه این آیون این آخری رو الان نفهمیدم. اینجا از جناب دسوقی و از جناب استاد حجت خراسانی تلقی قبول نمی کنیم و رو اون حاشیه عذرخواهی می کنیم. من یه شاهد دیگه عرض کنم. شما اگر به سبان رجوع کنی، سبان عثمانی جلد 2 228 و جناب وافی جلد 2 480 و جناب توضیح المقاصد ابن ام مقاصد شرح الفیه جلد 1 346 این آقایون فرمودن معدود همیشه نکرست، معدود همیشه نکرست. مز سلاست ایامه، خود این نشون میده میخواد بگی یه سه روزی، وگرنه اگر منظور باشد از سه روز پیش تا الان، از سه روز پیش تا الان که مشخصه که، چون این نکره به کار میره. درکن اینا همه قرائن ماست. مز سلاست ایام یه سه روزی ندیدمش، ولی اون سه روز کیه؟ از کردم پخش نکرست. نکرست. ولی اگر قرار بود باشه از 3 روز پیش تا الان، که معرفه است که 3 روز پیش تا الان، و حال آنکه این آقایون تصریح میکنن معدود همیشه نکردن. و اکثر العرب علا وجوب جره ما للحاضر، اکثر آقایون عرب اینا جر میدن اونجایی که خدمت شما عرض شود که زمان وقوع حاضر باشه. یعنی چی اکثر عرب جر میدن؟ این در مقابل چیه؟ در مقابل رفعه. داره ابن هشام مقایسه میکنه، چون گفتیم اهداها انیلیه هم اسمون مجرورون از ثانیه انیلیه هم اسمون مرفوعون. میفرماد اکثر العرب علا وجوب جره ما للحاضر، اگر حاضر باشه اینا واجبه که جر بدن، اصلا رفع به کار نمیبرن. و علا اکثر عرب علا ترجیح جر منز للمازی هستن علا رفعه، اگر موز برای مازی به کار بره اینا جر اسم مابد رو بر رفع ترجیح میدن. میدونید آقایون مثل لسان و دیگران تو تحلیل این چی نوشتن دلیل این ترجیح؟ فرمودن چون موز اصلش بوده من گفتم اینا اول بس عرض کردم این آثار دارد ها، آثارش تو همین استعمالات عرب مشخص میشن، چون منزو اصلش من بوده فلذا اینا ترجیح میدن که اسم مابعد رو مجرور به کار ببرن نه مرفوع. و ترجیح رفع مز للمازی علا جرهی، چون مز که دیگه من نبوده که اجدی من نبوده، فلذا تو اینجا ترجیح میدن رفع بدن اون اسم مابعد رو، اگر زمان وقوع ماضی است ترجیح میدن رفع رو بعد جر. به این دو خط جناب وافی جلد 2 480 هم تصریح دارد. رفقای عزیزم میتونن مراجعه کنن و ببینن. از ثانیه انشاءالله تعالی به امید الله تعالی و تبارک انشاءالله بعد از این ایام. استغفر الله.